الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها تبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إجماعا برای تعجيل در فرج آقا و مولا بقية الله في الأرزين صلوات نائب بفرمائين. خب شب میلاد اول شخص نظام هستی حضرت خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم. اکثر مورخین و روات شیعه 17 ربیع رو تولد نبی اکرم گفتن و اکثر علمای اهل سنت، البته همشون نه، بیشترشون، نه اینکه همشون بگیم یک دست، نه، اونا 12 ربیع رو تولد نبی اکرم گفتن که این بین این 12 تا 17 رو این هفته چیز اعلام کردن، این بین این 12 تا 17 که به خاطر اختلاف مالا روایتی که وجود داره در سال آمولفیل همون سالی بود که ابرهه حمله کرد برای تخریب خانه خدا که در سوره قریش هم آمده. بعضی از این مورخین مقرز، حالا ببخشید بحث الان یه مرتبه همین ابتدا، این پیرنیا نمیدونم کی تو این تو کتاب تاریخ ایران و جهانشه، در مورد حمله ابرهه به خانه خدا میگه بله بعضی هم گفتن که اینها بر اثر آبله مردن، یعنی اون که ابابیل سنگ ریختن به سر اینها و اینها رو کشتن، این نبوده، اینها بر اثر آبله مردن. گفتم آخه این اولا بعضی گفتن، تو مورخ باید سند بیاری، دوما نزدیکترین سند به این مطلب خود قرآنه. حالا اصلا ما جنبه قدسی قرآن رو کار نداشته باشیم، به عنوان یک کتاب، چون فاصله‌ای که سوره قریش تا اتفاق پیامبر اکرم 40 سالگی مبعوث شدن، تا 53 سالگی تو مکه بودن. توی این 13 سال سوره قره مکیه دیگه نازل شده، یعنی فاصله این اتفاق تا نازل شدن این سوره 40 خورده ای سال بوده. خیلی از کسایی که تو اون واقعه بودن موقع نزول این سوره بودن، اگه میخواستن اشکال کنن اونا باید اشکال میکردن که آه این غلطه. این تو بعد از 1400 سال جز اینکه قرض و مرض داری چیه که میای میگی که میگه از جنبه قدسی قرآن هم کار نداریم که مخالف قرآن میخوای حرف بزنی؟ که بعضی هم اینجوری گفتن. و کور خب سندت کو، بعضی کجان؟ بگذاریم. در سال عام الفیل از مادری به نام آمنه و از پدری به نام عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم ابن عبد مناف به دنیا آمدن. در همین ابتدای صحبت یه سوال انحرافی بپرسیم، کی اسم برادر پیامبر رو میدونه چی بود؟ هیچ کدومتون نمیدونید پیغمبرتون برادرش چی بود اسمش؟ هر کی میدونه دستش ببره بالا. پسر عمش بود رسول امیرالمومنین، برادرش رو میگم. بله؟ هیچ کدوم نمیدونید؟ بلند بگه کسی میدونه. پیامبر اکرم برادر نداشتن. حال اسم خواهرشون چی بود؟ خواهرم نداشتن. عجیبه ها، عجیبه. پدرش قبل تولدش از دنیا میره. وقتی به دنیا میاد پدر نداره، مادرش هم در 5 سالگی میمیره، خواهر و برادر هم نداره، پسری هم ازش باقی نمیمونه، فقط یک دختر. خب سری با رمزی داشته باشه، نه پدرش هست نه مادرش، نه خواهر داره نه برادر داره نه پسر داره، فقط یک دختر. اونم دخترش هم بعد از چند به روایتی 40 تا 75 روز یا 95 روز بعد از خودش از دنیا میره. حالا چه رمز و چه سری داره حالا بذارید تا وقتش. عبدالله پدر پیامبر اکرم کوچکترین پسر عبدالمطلب بود. به روایتی، حالا بعضی ها چون این روایت رو صحیح نمیدونن، حالا ایشون نذر کرده بود که اگر چاه زمزم به اصطلاح جوش بیاد، به جوش آبش فروکش کرده بوده و خدا 10 پسر اگر بهش بده یکی از پسرانشو در راه خدا قربانی کنه. عبدالمطلب، خدا 10 پسر میده، زیباترینشون عبدالله و کوچکترینشون. وقت وفای نذر رسیده، پسراش میگه من برای خدا نذر کردم، نام تسلیم، قرعه میزنه به نام عبدالله در میاد. همه برادران میدونستن بابا این پسر رو خیلی دوست داره، گفتن دوباره قرعه بزن که به نام عبدالله، چون میدونستن بابا خیلی دوست داره. قرعه زدن باز عبدالله، گفت نه این باید قربانی بشه. اینا دویدن این ورامر دست به دامن یکی بشن که یک کاری کنه که این عبدالله رو خیلی دوست داره بابا. یه دانشمندی بود گفت شما قربانی شتر قرعه بزنید، 10 تا شتر یه طرف، عبدالله یه طرف، ببینید به اسم کی در میاد. قرعه زدن به اسم عبدالله در آمد. گفت 20 تا کنید، 20 تا کردن به اسم عبدالله در آمد. 30 تا کنید به اسم عبدالله در آمد. 40 تا کنید به اسم عبدالله. تا 100 شتر، 100 تا شتر که شد به اسم شترها در آمد. عبدالمطلب گفت نه، این همه به اسم عبدالله، گفتن دیگه به اسم شترها در آمده. این بار که به اسم شترها در آمد، برادرای عبدالله دویدن عبدالله رو از زیر دست و پای عبدالمطلب کشیدن بیرون، که 100 شتر در مقابل عبدالله. یهودیان هم بنا به روایتی شناخته بودند که این یا خودش اون پیامبر آخر از زمانه یا فرزندش، و دنبال کشتنش بودن عبدالله رو. ببینید همون جوری که ما علائم داریم برای ظهور امام زمان، حتی قیافش چجوریه، هیکلش چجوریه، خال رو صورتش داره، اونها هم تمام نشانی های پیامبر رو داشتن که خود رسول الله میفرماد من وقتی رفتم مدینه، پیامبر اکرم وقتی به دنیا آمد، آمنه مکه بودن، به خاطر وبا و مریضی که تو مکه بود دادن به دست حلیمه سعدیه، برد بین قبیله ظاهرم بنی اسد بود، اونجا شیر میداد و بعضی وقتا می آورد مکه، حضرت آمنه میدید دوباره میبرد. شو تو یکی از وقتهایی که در میان قبیله خودش بود، چند نفر آمدن وارسی کردن پیامبرو، بچه 4 ساله، علائمو که دیدن گفتن اینو بده ما با خودمون ببریم، که این به قدری ترسید دوید مکه، داد به دست حضرت آمنه، گفت این بچه خودتون، من دیگه میترسم و بیمناکم. حضرت آمنه هم چون پدرشون مدنی بود، دایی هاشون یعنی برادرای حضرت آمنه اونجا بودن، رفتن مدینه، یک ماهی مدینه بودن. خود رسول خدا میگه من یادمه تو این خونه بعضی یهودی ها میامدن منو ورانداز میکردن، نگاه میکردن صورت منو، پشت کتفم و خالم رو نگاه میکردن، گفتن این پیامبریه که میاد اینجا هجرت میکنه اینجا و بعد زادگاهشو فتح میکنه. اینا آمده بوده تو کتاباشون که خیلی بعضی از یهودیان در پی کشتن پیامبر اکرم بودن، که مادرشون ایشونو بر میداره طرف مکه، که در بین راه در روستایی به نام ابوا، اونجا حضرت آمنه هم سن 5 سالگی پیامبر از دنیا میره. پیامبر اکرم رو حضرت عبدالمطلب میسپره به ابو طالب. ابو لهب میگه این پسر رو بسپر به من. عبدالمطلب میگه تو به این شهر نرسون، نمیخواد، چون برادر پسر عبدالمطلب بود. عباس عموی پیامبر گفت بسپر به من، گفت نه تو اخلاقت خیلی تنده، میترسم آزار برسونی به این. ابو طالب با عبدالله پدر رسول خدا از یه مادر بودن که وصیت کرد عبدالمطلب به ابو طالب پدر حضرت علی که این بچه رو مثل بچه خودت محافظت کن، که حضرت ابو طالب گفت یا پدر جان احتیاج نیست سفارش کنی به من، اصلا من عبدالله رو مثل فرزند خودم، محمد رو مثل فرزند خودم بزرگ میکنم. و برد به خانه خودش. بعد از مرگ عبدالمطلب، ابو طالب همسرش فاطمه بنت اسد مادر حضرت علی، یه وقتی رسول خدا یاد میکنه از محبت مادر حضرت علی به خودش، چون وقتی مادر فاطمه بنت اسد از دنیا رفت رسول اکرم گریه میکرد، رفت تو قبر ایشون، پیراهن خودشو به عنوان کفن به ایشون داد، که عمر گفت تو برای زن اینجوری گریه میکنی؟ رسول خدا فرمود ابو طالب قضا رو بین بچه هاش و خودش و من به مساوات تقسیم میکرد، اما این زن یعنی همسرش از من رو یه مقدار بیشتر از بچه های خودش میذاشت. این زن غذای منو یواشکی بیشتر از بچه های خودش قرار میداد، اینجور محبت کرده به من. مادر حضرت علی که مادر حضرت علی هم خیلی مقامی داره، فاطمه بنت اسد. لذا پیامبر اکرم چون در خوف این بود که یهودیان صدمه بهش بزنن، حضرت ابو طالب از خودش جدا نمی کرد. بعد خود ابو طالب میگه من گاهی یه وقت میدیدم مثلا ایشون نیست، میدویدم دنبالش، میدم یه آقای خیلی زیبا روی دست ایشونو گرفته داره میاره. بعد میگفتم پسرم مگه نگفتم از من جدا نشی؟ یه اون آقای زیبارو میگفت شما هم نباشی من نگهدارشم. نمیدونم کی بود. یه بارم تو مکه قحط سال باران میاد، قحطی بارون میاد، مردم میگن بریم پیش هوبل دعا کنیم، که میگه لات و منات و عزا و این بت متا. میگه یه شخصی نقل میکنه، میگه وارد مکه شدم، یه پیر مرد زیبارویی گفت مردم چرا بری سراغ اینا؟ اولاد ابراهیم خلیل و اسماعیل در میان شما هستن، این ابو طالبه، برید از او بخواید براتون دعا کنن. مردم گفتن راست گفتید. رفتن در خانه ابو طالب، میگه دیدم ابو طالب بیرون آمد، مردم ازش گفتن دعا کن. میگه رفت یه بچه رو با خودش آورد، مثل قرص خورشید می درخشید، جوانهای دیگه هم دورشو گرفته بودن. آمد کنار کعبه، این بچه رو بغل گرفت، کمرشو تکیه داد به خانه خدا، دستاشو گرفت به آسمان، انگشتشو حضرت ابو طالب، شروع کرد دعا کردن. میگه چیزی نگذشت که باران شروع کرد باریدن، باران شروع کرد باریدن به حرمت رسول الله، یعنی حضرت ابو طالب پیامبر رو واسطه قرار داد برای باریدن باران. یهودیان چون در کتابهاشون آمده بود و افتاده بود بینشون، شما میدونید مدنی ها، مدینه، اهل مدینه، یثرب، اینا زود به پیامبر ایمان آوردن اکثرا، چون اینا از یهودیان شنیده بودن که چنین پیامبری با این مشخصات میاد. اهل مکه چقدر جنگیدن با پیامبر، اما اهل مدینه زود ایمان آوردن، راه دادن، پناهش دادن، به خاطر اینکه از یهودی ها شنیده بودن که اینجا دارالهجره است و ایشون میاد و مکه رو فتح میکنه بعد از اینکه پناهنده میشه به اینجا. خیلی یهودی ها در پی کشتن رسول الله بودن و حضرت ابو طالب میگه گاهی پای هر ستون یه شمشیرزن میذاشت برای محافظت از رسول الله، یعنی اینقدر سخت بود کار. هم یهودیان هم مشرکان قریش در پی کشتن پیامبر بودن که حضرت ابو طالب تا آخرین لحظه بزرگترین حامی رسول الله بود. عرض کردم یه بار حدیثشو، یه بار پیامبر اکرم نماز میخون، یه نفر از این مکیا موقعی تو مکه بودن آورد یه شکمبه گوسفند رو ریخت رو سر پیامبر، چون خب پیامبر که کاری به اینا نداشت، چون بلند شد رفت پیش حضرت ابو طالب، گفت من شأنم در میان شما چیه؟ گفت تو عزیز ما هستی، چی شده؟ گفت فلانی، من سر نماز اومده شکمبه گوسفند رو سر من ریخته. که حضرت ابو طالب بلند شد حمزه رو صدا کرد. حمزه هم شکارچیه شیر، شکارچیه شیر اون موقع با نیزه شکش، نه اینکه با تفنگ 200 متری بزنن شیر و حیوانو، با نیزه و شمشیر شیر شکار میکرده. بلند شدن دوتایی، یک شکمبه گوسفند برداشت، رفتن دیدن این بزرگان قریش. دیدید عربا یلم میفتن اینجوری هوا میکنن خودشونو در این سقیفه ها، اونجایی که سایبان ها افتادن یوری. حضرت حمزه رفت جلو، این شکمبه گوسفند رو گرفت مالید به سیبیلای اینا، یعنی یکی یکی مالید به سیبیلاشون. هیچ کدوم جرأت نکردن از جا بلندشن، هیچ کدوم جرأت نکردن از جاشون بلندشن. حضرت ابو طالب به قدری شجاع بود که رسول خدا فرمود اگر مردم همه اولاد ابو طالب بودن همه شجاع می شدن. پسرش علی ابن ابی طالب دیگه، یا برادر جعفر طیار فرمانده بود توی جنگ ها، حضرت جعفر. بله، پیامبر اکرم یک سفر مسافرتی هم در دوران کودکی، تقریبا آخرین چیزی که گزارش شده از دوران طفولیت ایشون، همراه با ابو طالب به شام میرن که اونجا اون دیر راهب بحیرا، بحیرای راهب، بحیرا یعنی، بحیرا یعنی دریاچه، مسقر بحره، بحر دریاست، دریاچه میشه بحیرا، که ایشون دید ابر بالا سر این کاروان داره میاد، خونده بود که این پیامبر ابر بالا سرش حرکت میکنه. وقتی این رو دید نمیدونست حالا کی تو این کاروانه، تمام کاروان رو دعوت کرد به دیرش، بعد یکی یکی اینا رو بررسی کرد تا پیامبر اکرم رو شناخت. به حضرت ابو طالب هم سفارش کرد، گفت اینو شام نبر، این بچه رو شام نبر، خطر داره، یهود تمام بزرگان خودشونو کشتن، انبیا رو، فکر نکن به این رحم میکنن، اینا قومی هن که تاب نمیارن بزرگی دیگران رو، به زبونشون حرف میزنن. الو ای حال، حضرت ابو طالب فرمود نه خودم مراقبش هستم. بعد از اون دیگه از کودکی پیامبر خیلی ما چیز نداریم، گزارش آنچنان تاریخی مستندی در دست نیست، تا وقتی که رسول اکرم با حضرت خدیجه ازدواج میکنه. حضرت خدیجه هم خیلی ثروت داشت، اصلا هم میخونه بعضی وقت ثروت حضرت خدیجه رو، میگه اینا قلوب نیست، چند صد تا کنیز و غلام، چند صد تا کنیز و غلام، آخه خیلی باید مثلا گوسفند داشته باشه، شتر داشته باشه، چند صد تا کنیز و غلام، سه چهار تا کنیز و غلام تو خونه به یک خانه بزرگ رسیدگی میکنن. اینا برای حسابرسی، برای تجارت، برای کاروانی که رامینداخت بزرگترین کاروان تجاری بود. خیلی هم خواستگار داشت. یه چیزی هم که میگن، میگن حضرت خدیجه قبلا ازدواج کرده بوده، دروغه. این یادتون باشه عزیزان. اینها مخالفین برای اینکه بگن عایشه تنها دختری بود که با پیامبر ازدواج کرد، این رو حفظ کنن برای عایشه، که تازه معلومم نیست اینجوری بوده باشه، چون بنا به بعضی از کتابای خودشون عایشه قبلا ازدواج کرده بوده. حالا برای اینکه اینو حفظ کنن میگن حضرت خدیجه قبلا ازدواج کرده، در حالی که اینجوری نبود. بعد حضرت خدیجه یک بار پیامبر اکرم میره برای ایشون تجارت. همینجوری که میامده حضرت خدیجه محو جمال رسول الله بوده. بعد به جناب ابو طالب میگه، میگه من رو خواستگاری کن برای ایشون. کسی بود که همه مردای عرب میخواستن خواستگاریش کنن، قبول نمیکرد کسی رو. گفت محمد آخه چیزی نداره، مال و چیز. گفت مال میخوام، خودم اونقدر مال دارم که مال میخوام چیکار. آقا در احوالات حضرت خدیجه نوشتن ایشون نسبت به رسول الله وامق بود. وامق یه چیزی مثل عاشقه، یعنی کسی که دلش بیقراره. بیقرار رسول الله بود اصلا. آقا مجلس ترتیب دادن، بزرگان آمدن نشستن، رسول اکرم نشستن، اون بزرگانی که حالا از طرف حضرت خدیجه فامیلش داییش بودن، عموش بودن، گفتن خب باید مهر مشخص کنیم. مثلا مثال میگم، حالا من دقیق چون عددشو نمیدونم چنده، مثلا 100 تا سکه باید مهریه بده. حضرت خدیجه گفت من خودم مهریهشو میدم. گفتن که رسم نبوده تا الان زن بخواد مهریه خودشو بده. ابو طالب گفت بله، اگه شماها باشید باید خودتون مهریه زناتونو بدید، اما اگر جوانی مثل محمد امین باشه زن خودش مهریه ایشونو میده. آقا خواستگاری که تموم شد، جانم ام المؤمنین مادر مؤمنین حضرت خدیجه دیگه آمدن که برن، حضرت خدیجه گفت کجا تشریف میبرید شما؟ گفت برم به خانه خودم. گفت اینجا خانه توست، من هم کنیز تو هم. خانه خانه شماست، من هم کنیز شما هستم. تمام مالشو در راه رسول الله داد، تمام مالشو. یه چیزی میگیم وقتی رسول الله میرفت به غار حرا، اونایی که مکه رفتن میدونن چقدر فاصله است از غار حرا تا مکه. ایشون قضا درست میکرد، پیاده را میافتاد تا پای کوه. رسول اکرم از کوه میامدن پایین، لحظاتی کنار ایشون قضا میخوردن، دوباره میرفت به غار و ایشون این مسیر رو بر میگشت مکه. از زنان کامله از خود رسول خدا فرمودن، کمولت من النساء اربع، 4 تا از زنان کامله هستن. که آسیه بنت مزاحم، مریم ابنت عمران و خدیجه بنت خویلد و فاطمه بنت محمد صلی الله علیه. بله. امهانی هم حضرت خدیجه وقتی ازدواج کرد با رسول الله آزادش کرد. امهانی، حالا نمیدونم، امشب همش صحبت خانم ها میشه، مادر امیرالمومنین حضرت خدیجه، اولش گفتیم فاطمه زهرا تنها یادگار رسول الله. این امهانی هم خیلی خدمت میکرد به رسول الله. رسول خدا وقتی خواست تشویق کنه دیگران رو که با ام ایمن ازدواج کنن، فرمود هر کس میخواد با یه زنی از زنان بهشت ازدواج کنه با ام ایمن ازدواج کنه، با ام ایمن، که زید پسر خوانده رسول الله با ام ایمن ازدواج کرد و ام ایمن هم همیشه کنار رسول الله مثل یک مادر از ایشون پرستاری میکرد و بعدم در کنار امیرالمومنین و فاطمه زهرا بود که برای فدک ام ایمن آمد شهادت داد. گفتن که شهادتش پذیرفته نیست. گفتن این زن رو رسول الله فرمود اهل بهشته، مگه میشه زن بهشتی دروغ بگه؟ خدا لعنتتون کنه انشاءالله. که هنوزم که هنوز بعد از 1400 سال میگن حرف نزنید، هیچی نگید. خب بگذاریم. رسول خدا یکی از خصوصیاتشون این بود که خیلی مهربان بودن، خیلی مهربان. میگه مثل یک دختر حیا داشت، مثل یک دختر، جوری که وقتی ناراحت میشد از سرخی گونه های ایشون ما متوجه میشدیم، از چهرش، یا وقتی حیا میکرد یا وقتی ناراحت میشد از چهره ایشون نمایان میشد. که تقدم بر سلام رو که به هر کس می رسید، حتی بچه ها، اول سلام می کرد رسول الله. شما با عرب ها حشر و نشر نداشتید، یه اخلاقای خاصی دارن. بعد از 1400 سال درس خوندن، تو قومن، میرسن بهت سلام بهت نمی کنن. ولی وقتی سلام میکنی میگن السلام علیکم و رحمت الله. سلام نکنی سلامت نمیکنن. حالا ببین وحشیای اون موقع چی بودن. بعد این رسول مهربانی وسط این موجودات وحشی، این رسول مهربانی انک لعلا خلق عظیم، تو دارای خلق عظیم هستی. میگه رسول خدا یه وقتی برای قضا حاجت تو بیابون جمع لشکر بود، ظاهرا جایی میرفتن، فاصله گرفت از دیگران، رفت یه جایی که دیده نشه. یه نفر از مشرکین گفت این الان بهترین موقع است، از اصحابش جدا شده برم سراغش. با شمشیر برهنه آمد طرف رسول الله، گفت خب الان کی میتونه تو رو از دست من نجات بده؟ رسول اکرم فرمود اون خدایی که من رو آفریده، خودش حافظ منه. گفت اه، شمشیر رو که برد بالا پاش لغزید، با کمر آمد زمین. رسول اکرم بلند شد، رو سینه‌اش شمشیر رو گرفت، گفت حالا بگو کی تو رو میتونه از دست من نجات بده؟ گفت اخلاق خوش شما، دشمن میدونه این کیه. گفت راست گفتی، بلند شو، بخشیدمت، شمشیر کشیده بکششو. میگه کی میتونه نجاتت بده؟ میگه اخلاق مهربانی شما، رحمت شما. میگه راست گفتی، بلند شو، بخشیدمت. یه کسی اومد به حضرت امیرالمومنین عرض کرد آقا میشه رسول الله رو برای ما وصف کنی؟ ندیده بودن. امیرالمومنان فرمود تو میتونی نعمتهای دنیا رو برای ما وصف کنی؟ گفت نه آقا، نعمتهای دنیا رو میگه میشه شمرد؟ امیرالمومنان فرمود دنیا، خداوند در مورد دنیا میفرماد قل متاع دنیا قلیل، متاع دنیا قلیله. در مورد رسول خدا فرموده انک لعلا خلق عظیم، تو یه قلیل رو نمیتونی وصف کنی، من عظیم رو وصف کنم. یعنی خود رسول الله نمیتونه خودشو وصف کنه، امیرالمؤمنین نمیتونه ایشونو وصف کنه، اونقدر که مهربان. بعد این عربا چه کردن؟ خب نخوندید تاریخو؟ ببینید اینا چی کردن با رسول الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله. چه جشن نمیخوایم از اذیت های اینها بگیم که رسول اکرم فرمود دوات و قلم بیارید براتون بنویسم چیزی که بعد از من گمراه نشید. عمر جلو اصحاب میگه ان هذا الرجل لا يحجر، نعوذ بالله، این مرد خرف شده، داره هزیان میگه. اینو خود اهل سنت تو کتاباشون آوردن ها، نفکر شیعه ها از خودشون ساختن. به پیامبر خدا جلو دیگران میگه این خرف شده، داره هزیان میگه. کفانا کتاب الله. ببین رسول خدا با کیا طرف بود. و کم نبودن از اینها، از پیش رسول الله میرفت، مسلمان بودن ها، نه کفار قریش. از خونه میرفتن بیرون پشت سر رسول خدا حرف میزدن. از امیر المومنین که میگفت، گفتن ببین چقدر از پسر عم خودش تعریف میکنه، چقدر از داماد خودش تعریف میکنه. اما صاحبكم به مجنون، صاحب شما مجنون نیست. روایت داره ذیل این آیه، یه عده از منافقین همونایی که مسلمون بودن گفتن هو مجنون فی علی، هو مفتون فی علی، این مجنون شده در علی، همش از علی میگه. پس ما چی؟ ما چی؟ تو چی؟ تو رسول خدا آمده از شرک و بت‌پرستی و شرابخاری و زناکاری آورده آدمتون کنه، تو چی؟ تو چی داری؟ چی هستی؟ یا رسول الله. این رسول مهربانی شخصی روحانی بود در قوم، نقل میکرد از یه آقایی، میگه یه بار تو مجلسه، اون آقا میگه تو مجلس یکی از علما بودیم، برگشت گفت رسول الله ناز محض بودن، ناز محض بودن. میگه من این کلمه خیلی خوشم آمد، اصلا یه جوری دیدی بعضی حرفا با دل آدم بازی میکنه. میگه گفتم برم اینو به شعر در بیارم و تو این فکرها بودم، شب خواب دیدم امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رو که فرمود الان ناز محض منم، الان ناز محض منم. وقت گذشت، میخواستم یه آیه رو مطرح کنم خیلی کوتاه بحثی کنیم پیرامونش، آیه 40 سوره احزاب، و ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. اون بحث اولیه که گفتیم پیامبر نه برادر داره نه خواهر داره، نه پدرشو دید، مادرشو زود از دست داد، پسر نداره، فقط یه دختر داره. این آیه میفرماد ایشون پدر هیچ یک از مردان شما نیست، ولکن رسول الله و خاتم النبیینه. این که پدر هیچ یک از مردان شما نیست، با این که میگه ولکن رسول الله و خاتم النبیین، این ولکن جا چه ارتباطی بین این دو جمله هست؟ چون ولکن جایی میاد که دو تا جمله با هم ارتباط داشته باشه. مثل این که من بگم آقا من سخنرانی میکنم ولکن شما آدم های خوبی هستید، یا یعنی چی؟ چه ارتباطی داره به هم؟ و ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ولیکن رسول الله و خاتم النبیین چه ارتباطی داره با هم؟ ارتباطش اینه، میگه پیامبر پدر هیچ یک از مردان شما نیست، ارتباطش با شما قطعه. ولیکن رسول الله و خاتم النبیین ارتباطش با خداست، که رسول خدا و خاتم انبیاست، با شماها هیچ ارتباطی نداره. ما کان ابا احد من رجالکم، پدر هیچ یک از مردان شما نیست، پدر هیچ یک از مردان شما نیست، اما پدر زنان چطور؟ بله، یک خانوم هست که رسول الله پدرشه. چون ببینید وقتی میگه پدر هیچ یک از مردان شما نیست، لابد این یه اهمیتی داره که پدر بودن از شما رو داره نفع میکنه. ها؟ بله. اما یک خانوم هست که رسول الله پدرشه. اول ارتباط با اینا قطع کرد، مرتبط کرد رسول الله رو با خداوند، گفت پدر هیچ یک از مردان شما نیست، اما رسول خدا و خاتم النبیینه. برعکس آیه رو بخوایم بگیم، میشه و ما کان محمدون الا ابا احد من نسائکم و هی فاطمه، پیامبر نیست مگر پدر یک نفر از زنان شما و آن فاطمه است. ندیدم کسی رو این آیه کار کرده باشه از مفسرین که بابا اینجا داره اشاره میکنه به صدیقه طاهره. وقتی مردان رو نفی میکنه چرا نگو پدر هیچ کدام از شما نیست؟ و ابا احد من رجالکم، پیامبر اکرم برادر نداره، خواهر نداره، مادر نداره، پدر یعنی از نوع هم از دنیا رفتن یا نداشته اصلا، پسر نداره، پسرم یکی دو تا پسر داشت از دنیا رفت زمان حیاتش، یه دختر فقط باقی مونده ازش، اونو توجه کنید بهش، چون این دختر خاتم النبیینه، این دختر سید المرسلینه. اما چی کردن باهاش؟ به روایت خودشون در خانه‌شو آتیش زدن. یه ذره طرف انصاف داشته باشه، یعنی یه سنی که انصاف داشته باشه، یه ذره تاریخو بخونه میفهمه داستان چیه. چنانکه یه بار عرض کردم در مورد حضرت ابو طالب که ذکرش آمد، یه نفر از علمای عربستان میگه شیعنی ابو طالب، ابو طالب منو شیعه کرد. چطوری؟ میگه من میدیدم اینا میگن ابو سفیان، ابو سفیان، ابو سفیان اهل بهشت، بازار ابو سفیان داره، او چه؟ بعد ابو طالب و اهل جهنم میدونن. چرا؟ دیدم ابو سفیان که یه عمر با رسول الله جنگید، آخرش هم به زور مسلمان شد، از ترس جانش مسلمان شد، این میره بهشت. بعد ابو طالبی که تا آخرین لحظه از رسول الله حامی رسول الله بود میره جهنم، از جور در نمیاد با عدالت خدا. میگه تا اینکه یه دوستی داشتیم، این رفته بود عراق، آمد به من گفت در عراق یه عده‌ای هستن با دوست، طرفدار دوست تو هن، ابو طالبو میگه. گفتم چطور؟ گفت اونها میگن ابو طالب اهل بهشت، ابو سفیان اهل جهنمه. که خیلی برام جالب بود، اصلا نشنیده بوده این حرفا رو. بعد میاد عراق با شیعیان اونجا، وقتی صحبت میکنه میگه ها این درسته. بعد میگه از طریق همین حضرت ابو طالب من با شیعه آشنا شدم و شیعه شدم. کمالش صلوات بفرستید.